خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر روز شنبه 18 مرداد ماه 1404تون بخیر باشه. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که قراره از تناقض صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در موضع‌گیری درباره ایجاد کریدور زنگزور براتون بگیم. همینطور از بازگشت پرحاشیه زندانیان سیاسی به زندان اوین خواهیم گفت و همینطور خبر آمد امروز که محمود فرشچیان، نگارگر شهیر ایرانی، بر اثر ابتلا به زاتوریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشته است. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمانید، اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی خبر داده است. آقای نیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شعبه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، علی یونسی به اتهام تأیید و تقویت اسرائیل به 5 سال حبس در کرمان نیز محکوم شده است. مصطفی نیلی نوشته به عنوان مجازات تکمیلی، علی یونسی از دسترسی به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر زندان منع شده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی همزمان در سال 1399 بازداشت شدند. دادگاه انقلاب هر یک از این دو دانشجو را به 16 سال زندان محکوم کرد که 10 سال آن قابل اجرا بود. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال 1395 و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال 1396 و امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 1396 است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا، ضمن استقبال از این تحول و نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تأکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرد با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه در ارتباط است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، درباره آخرین تحولات مرتبط با کریدور موسوم به زنگزور گفت: قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون او مانع احداث کریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد. علی اکبر ولایتی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر مخالفت همیشگی جمهوری اسلامی با شکل‌گیری چیزی به نام کریدور زنگزور افزود: این کریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر او در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است. مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در ادامه اضافه کرد: زمانی که ترکیه و جمهوری آذربایجان برای احداث این کریدور اصرار کردند، نیروهای نظامی ایران رزمایش‌های متعددی در شمال غرب کشور انجام دادند که نشان دهنده جدیت برای جلوگیری از این اقدام بود. توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر گذرگاه زنگزور با حضور دونالد ترامپ در واشنگتن با امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسید. این توافق آغاز طرح مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را نیز کلید زد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به سه سایت هسته‌ای ایران گفت: این عملیات بسیار بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغاز جنگی گسترده تر طراحی نشده بود. او توضیح داد اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش دادن تنش و با هدفی روشن انجام شد، به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی مشخص داشت و در هر مرحله تایید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرفته می شد. نیروی هوایی ارتش آمریکا بامداد دهمین روز از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سه سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن گفت اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را اثر بگیرد، ایالات متحده باز خواهد گشت و دوباره ایران را هدف حمله قرار خواهد داد.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما برای یادآوری بگم که شما هم میتونید یک سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همینطور که در خبرها اومده بود، اظهارات متناقض مقامات ایران در خصوص توافق صلح میان عرب ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ایجاد کریدور زنگزور به یکی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شده، در حالی که چهره هایی چون علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای با پاسخ قاطع و برخورد محکم به هر گونه مداخله خارجی در مرزهای شمال غرب کشور هشدار داده، مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار حساسیت زدایی شده و این موضوع رو یک مسئله جزئی تلقی کرده. اما این دوگانگی در موضع‌گیری پرسش‌های جدی رو درباره انسجام سیاست خارجی ایران و آینده جایگاه این کشور در تحولات منطقه قفقاز جنوبی مطرح می‌کنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با عطا محمد، دکترای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ساکن اسپانیا.
این تناقضی که الان میبینیم به نظرم بیشتر برمیگرده به مقوله تفاوتی یا امکانهایی که جمهوری اسلامی در پاسخ به وضعیت وجود اومده داره و اراده‌ای که داره. در واقع اراده جمهوری اسلامی چیزیست که از زبان ولایتی میشنوید یا توییدی که امروز از خامنه‌ای بازنشر شده، ولی توان جمهوری اسلامی به نظرم چیزیست که مسعود پزشکیان داره بهش اشاره میکنه، چرا که در واقع جمهوری اسلامی با این قرارداد 99 ساله‌ای که مواجه شده عملاً وارد یک، اگر بخواد که پاسخ بده چنان که آقای ولایتی گفته، باید با یک عالمه کشور وارد مناقشه بشه که امکان این رو در شرایطی که در آستانه جنگ خودش رو میدونه با اسرائیل براش دشواره. یعنی هم آذربایجان موافق این قضیه است، هم ارمنستان، هم ترکیه، هم آمریکا و به تناسب این کشورها اسرائیل هم در منطقه زور خواهد داشت و ناتو. در واقع اینها نگرانی هایی است که ایران رو به چنین وضعیتی کشونده. میتونیم بگیم که این نگرانی ها هم سیاسی هن، هم اقتصادی هن، هم ژئوپلیتیکی هن. الان چیزی که داره به وجود میاد به نظرم این 32 کیلومتری که برای 99 سال داره به آمریکا واگذار میشه، ایران دو تا مسیر داشت به سمت اوراسیا، یکی از طرف ارمنستان بود، یکی از طرف ترکیه. حالا ترامپ اومد و گفتش که این مسیری که از سمت ارمنستان هست در اختیار آمریکا خواهد و پاشینیان هم از این استقبال کرد. اما از اینجا اتفاقی که میفته اینه که ایران محدودتر خواهد شد یا وابسته‌تر خواهد شد به ترکیه، تحت اراده ترکیه خواهد بود.
شما در مورد ایران صحبت کردید. من میخوام ببینم که شرایط ایران با این توافق ایجاد شده الان چگونه است؟ این توافق جایگاه ایران رو در منطقه به کجا رسونده؟
خب داره ایزوله تر میکنه دیگه. هم مثال آخری که زدم مسیر رو داره از دست ایران به سمت اوراسیا یکی از مسیرهاش رو داره میگیره، یا امکانهای ترانزیتیش رو با غرب داره کاهش میده و این تجارتی که بین آذربایجان، ارمنستان و ترکیه بود، خب پیش از این توسط، یا همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، توسط ایران داره تامین میشه. خب درآمد ایران از اینها داشت، خب اینا داره از بین میره. از طرف دیگه خب ناتو داره گسترش پیدا. این یکی از مسائلی است که ایران مدت هاست راجعش حرف میزنه که عملا ناتو داره به شمال ایران میاد. ایران این رو هم تهدیدی علیه خودش میدونه و هم از روسیه هم انتظار داره که وارد این قضیه بشه. اما فعلا از روسیه جز پاسخی که دیروز به یکی از مناطق وابسته به سوکار که مال نفت آذربایجان یعنی یه منطقه رو اونجا زدن جز اون فعلا نداد. احساس میکنه که ایران تو این قضیه تنها تر شده، یعنی ایران در واقع در یک محدودیت هم به لحاظ اقتصادی پس از این تحت فشار خواهد بود، هم امکانهای ژئوپلیتیکیش داره بسته میشه، هم به لحاظ سیاسی و نظامی بعد از این محدودتر از گذشته خواهد بود. این وضعیت ها ایران رو نگران کرده و بازدارندگی چند لایه‌ای که پیش از این فکر میکرد حداقل در منطقه قفقاز داره از بین میره و ایران باید با تهدیدهای بیشتری روبرو بشه. یکی از این تهدیدها رو همین تغییر مرز میدونه ایران. ایران میگه که من پیش از این با ارمنستان هم مرز بودم، اما الان این در این 32 کیلومتر آمریکا و نیروهای اون قراره که مستقر بشن و عملا دارن با آمریکا هم مرز میشن و میخوام که جلو این رو بگیرم. هرچند که پاشینیان دیروز گفتش که ما میخوام یه مسیر ریلی هم فراهم کنیم، ولی باز ایران میگه که این وضعیت منطقه‌ای رو تغییر نخواهد داد و این مرز رو دارن از بین میبرن و حاکمیت سرزمینی چه در ارمنستان چه در ایران داره به هم میخوره. به خاطر همین امروز مثلا خبرگزاری فارس نسبت به این قضیه واکنش نشون داد و گفتش که این گور ژئوپلیتیکی ارمنستان و قمار بزرگ پاشینیان.
آقای محمد، آینده روابط ایران با کشورهای قفقاز جنوبی چگونه است؟ واکنش احتمالی ایران به اجرای این توافق چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که یکی از مهمترین واکنش‌های ایران به ارمنستان خواهد بود. یعنی با وجود اینکه ارمنستان رو کشور بسیار دوست و برادر و اینهای خطاب میکردن برای مدت‌ها، این اتفاق نشون داد که ارمنستان به چیزهای دیگری فکر میکنه که همسو با ایران نیست و این احتمال وجود داره که علیه ارمنستان اقداماتی رو انجام بدن ولی خیلی دامنش کوتاهه. یکی از کارهایی که میتونن بکنن اینه که به لحاظ سیاسی فشار بیارن تا دولت پاشینیان تغییر بده. در مورد نخچوان میتونن اقداماتی رو انجام بدن ولی باز بسیار محدود خواهد بود، یعنی ترکیه و آذربایجان امکان این رو نخواهند داد. طرف ایرانی واکنشی که در آغاز از پزشکیان حرف زدیم میگه که بهتره که اصلا رویکردمون رو به قفقاز تغییر بدیم و روابط دوستانه تری با اونها بچینیم و آذربایجان هم میگه که ایران میتونه از این کوریدور استفاده کنه و کالاهاشو او از این کوریدور بفرسته به جای اینکه به داخل مرز خودش فکر کنه. در واقع ایران تو این وضعیت هم ضرر اقتصادی خواهد دید، هم ضرر ژئوپلیتیکی خواهد دید و برنامه خاصی تا این لحظه‌ای که داریم با هم حرف میزنیم به جز تهدید کردن این کشورها چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی نداره.
گفتگوی شنیدید با عطا محمد، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، ساکن اسپانیا. کانال تلگرام مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، اعلام کرده که بیش از 600 زندانی سیاسی و امنیتی که پس از بمباران زندان اوین در تیر ماه و یا در هفته‌های اخیر بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، به بندهای 7 و 8 زندان اوین بازگردانده شدن. خانواده های زندانیان سیاسی میگن که انتقال زندانیان با ضرب و شتم همراه بوده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
یک ماه و نیم بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین تهران، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که پس از عملیات آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین، روند انتقال زندانیان به این زندان آغاز شده. خانواده های زندانیان سیاسی میگویند که روز جمعه در جریان بازگرداندن اولین گروه از زندانیان به اوین، آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در حالی که مجروح شده بودند به این زندان منتقل شدند. احمد قدیانی، پسر ابوالفضل قدیانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران پدرش را به همراه چند زندانی دیگر کتک زدند. فخر سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، هم اعلام کرده که ماموران صبح روز جمعه برای وادار کردن زندانیان به زدن دستبند به آنها حمله کردند و این حمله 6 ساعت طول کشیده. خانم محتشمی پور در اینستاگرام خود نوشته که حمله وحشیانه گارد به زندانیان محترم سیاسی و ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیانی، محمد باقر بختیار، حسین شنبه‌زاده، خشایار سفیدی و سعید احمدی مالجو باعث تحیر شده. دو نفر هم جسارت کرده روی سینه مصطفی تاج‌زاده نشسته و با سبوعیت دستبند به دستانش زدند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در یک فایل صوتی:
که این انتقال همراه با خشونت و ضرب و شتم زندانیان بوده. جای سوال جدی هست، چرا بعد از موشکباران زندان اوین توسط اسرائیل، زندانی ها با اون وضعیت رقتنگیز و خشونتبار از اوین به فشافویه و به زندان قرچک منتقل شدند؟ اگر اون موقع شرایط جنگی بود که تیراندازها بالای سر زندانیان ایستادن و با دستبند و پابند سوار ماشین شدن و به زندان منتقل شدن، روز جمعه چرا زندانیان مجدداً با همون شرایط با ضرب و شتم به زندان اوین منتقل شدن؟
بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه که به کشته شدن 80 نفر منجر شد، زندانیان این زندان به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شدند. خانواده‌های این زندانیان شرایط نگهداری آنها را در این زندان‌ها غیر قابل تحمل و غیر انسانی توصیف کرده بودند. نرگس محمدی:
مطلع شدیم که وقتی زندانی ها رو میخواستن از فشافویه به اوین منتقل بکنن، تلاش کردن که محکومان به اعدام رو از صف انتقال جدا بکنن و این باعث اعتراض زندانیان شده و این مرحله به خشونت کشیده شده. تعدادی از خانواده ها گفتن که همون موقع وارد شدن که دستبند و پابند به زندانیان سیاسی بزنن برای انتقال و این باعث اعتراض شده و منجر به ضرب و شتم زندانیان شده.
اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای خشونت علیه زندانیان هنگام انتقالشان را تکذیب کرده، اما تایید کرده که 5 زندانی در برابر زدن دستبند مقاومت کرده‌اند. حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، اما از جدا کردن توأم با ضرب و شتم شماری دیگر از زندانیان سیاسی و زندانیان محکوم به اعدام و انتقال آنها به زندان قزل‌حصار خبر داده است. به گفته او، امیر حسین موسوی، مرتضی پروین و محمد رضا فقیهی دیگر زندانیانی هستند که در حین انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در یک پیام صوتی گفته که اعمال خشونت بی حد و مرز علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به یک رویه تبدیل شده و اگر رفتار ماموران تغییر نکند، فعالان در مقابل زندان اوین تحصن خواهند کرد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در صدد این هست که این نوع خشونت ها رو عادی سازی بکنه، چنانچه خشونت های جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی ادامه پیدا بکنه، ما ناچار به واکنش خواهیم شد و شاید یکی از واکنش ها این میتونه باشه که در مقابل زندان، در مقابل در زندان بنشینیم و از حکومت بپرسیم که چرا زندانیان رو در معرض خشونت های جدی قرار میده که ممکنه که بهای اون جون زندانی سیاسی باشه.
در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل، یک روز پیش از توافق آتش بس، زندان اوین در شمال تهران را هدف قرار داد. حمله ای که سازمان عفو بین الملل آن را نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه خوانده و اعلام کرده که این حمله باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار بگیرد.
فرشته غازی در مورد خشونت و ضرب و شتم زندانیان سیاسی هنگام انتقال اونها به زندان اوین گزارش میداد، موضوعی که با انتقاد و اعتراض وکلای مدافع و خانواده‌های زندانیان روبرو شده و بحث نقض حقوق زندانیان سیاسی رو دوباره به صدر خبرها آورده. اما در مرحله اول، مقاومت زندانیان سیاسی در برابر زدن دستبند چه معنای نمادینی داره و چگونه در چارچوب گفتمان مقاومت مدنی تفسیر میشه؟ این سوالی بود که از حسین رزاق، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در ایران پرسیدم.
ببینید، همونطوری که این زندانیان سیاسی پیش از این که به زندان بیفتن مقاومت انجام میدادن در برابر نظام استبدادی، این مقاومت در زندانهای نظام هم ادامه داره، به هر ترتیب و هر نحوی، با بیانیه دادن، تحصن، اعتصاب، و یکی از شمایل اون، شکلهای اون، همین نزدن دستبند، پابند و نپوشیدن لباس مشخصی که برای زندانیان تدارک دیدن. گرچه طبق آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها، برای زندانیانی که تحت جرایم رسانه‌ای و روزنامه نگار تشخیص داده میشن، چون ما چیزی به اسم جرم سیاسی ندید، اما وقتی زندانیان تحت این شرایط تشخیص داده میشن، زدن دستبند و پابند و پوشاندن لباس متحدالشکل خلاف مقررات. اما طبق همون آیین‌نامه که بعد اون آیین‌نامه رو داخل زندان هر زندانی که میره زندانبان‌ها زندان به اون زندانی تحویل بده و این کار رو نمی‌کنن، برای اینکه نیروهای امنیتی و نیروهای زندان‌ها بتونن تحقیر خودشونو، بتونن اعمال فشار خودشون رو بر روی زندانیان سیاسی هم وارد وارد بکنند. ما این آیین‌نامه رو به صورت حالا میشه گفتش مخفیانه به دست آوردیم در زندان در طی سالهای اخیر، و دوستانمون در طی سالهای اخیر خصوصا از 88 به بعد که متوجه شدن یک همچین آیین‌نامه هست، به هیچ وجه زیر بار نرفتن، نه دستبند زدن، نه پابند زدن، نه لباس پوشیدن، حتی در مواقعی که بیمار بودن و بیماری‌های شدید داشتن. آقای قدیانی با 84 سال سن چند ماه اخیر با ناراحتی قلبی و فشار بسیار شدید بیماری قرار بود به بیمارستان منتقل بشن، اما وقتی که اونجا زندانبان ها میخواستن بهشون دستبند بزنن، زیر بار نرفتن، دستبند نزدن و برگشتن به بند. این روال برای خیلی از زندانیان دیگر هم اتفاق افتاده، آقای محمودیان، آقای مدنی، آقای تاج‌زاده، خود من، آقای داوودی، خیلی از زندانیان این روند نزدن دستبند و زیر بار نرفتن تحقیر رو تبدیل به یک مقاومتی در برابر زندانبان‌هایی کردن که کارگزاران نظام استبدادی هستن.
خب فکر می‌کنید نظام جمهوری اسلامی از این فشاری که حالا به منتقدانش میاره چیه؟
این هم یک شکل سرکوبه از طرف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی، که فشار وارد می‌کنن به زندانبان‌ها. این رو ما کاملا زندانبان‌ها وقتی که باهاشون درگیر می‌شدیم می‌گفتیم ما نمی‌زنیم و مقاومت می‌کردیم، می‌گفتن که این دستور نهاد امنیتیه، دستور ضابط شماست که هر جوری شده با هر نحوی که شده ما لباس تنتون بکنیم و دستبند و پابند بهتون بزنیم، مثلا برای اعزام به دادگاه، اعزام به دادسرا، اعزام به بیمارستان یا اعزام‌های دیگر. این نوعی از سرکوب جمهوری اسلامی که روی زندانیان سیاسی اعمال میشه، اما خب تا امروز زندانیان سیاسی ما اکثرا زیر بار این سرکوب نرفتن، تن به این حق تحقیر ندادن، و مثل همون میگم همون شکلی که پیش از زندان مقاومت میکردن، مقاومت خودشون رو داخل زندان هم ادامه دادن.
اساسا نباید تفاوت‌های میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی یا جنایی ببینیم؟
ببینید مشکل از همونجا شروع میشه که سالهاست در این کشور جرم سیاسی تعریف نشد، اما خب بالاخره زندانیان سیاسی که در طی این سالها بودن، حتی از دهه 60 که فشارها بسیار بیشتر از امروز بوده، این تفاوت رو خود زندانیان سیاسی داخل زندانها به وجود آوردن، و این که ما زندانی سیاسی هستیم برای حق حقوق مردم، برای مقاومت برابر استبداد دینی داخل زندانیم، نه کلاهبرداریم، نه قتل انجام دادیم، نه دزدی انجام دادیم، جرم ما اصلا جرم نیستش، این جرمی که در نظام استبدادی بهش جرم میگن. برای همین این مقاومت مدام ادامه داشته، حتی در این تفکیک جرایم هم گاه زندانیان رو با جرایم دیگری تلفیق کردن و همراه هم دیگه گذاشتن برای اینکه باز دوباره اون فشار بیارن، اون تحقیر رو انجام بدن. از برخی از زندانیان شرور هم طی سالهای اخیر در زندانها نهادهای امنیتی استفاده کردن برای فشار به زندانیان سیاسی، برای آزار و اذیت اونها، که این همواره با مقاومت زندانیان همراه بوده. همین دو سال قبل درگیری بزرگی در زندان اوین، در بند 4 زندان اوین به وجود اومد، برای همین عدم تفکیک جرایم و اینکه نهادهای امنیتی از زندانیان شرور داخل زندان استفاده میکردن برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی، و بعد از تحسن بزرگی که زندانیان سیاسی انجام دادن، این تفکیک جرایم انجام شد.
آیا این اقدام خشن ماموران در انتقال زندانیان که با ضرب و شتم همراه بوده رو نمیشه از نظر حقوق پیگیری کرد؟
چرا؟ دقیقاً بارها زندانیان سیاسی که تحت شکنجه، فشار یا آزار و اذیت زندانیان قرار گرفتن و ضرب و شتم شدن، این کار رو انجام دادن و شکایت‌هایی رو طرح کردن علیه نهادهای مربوطه. البته اونطور که زندانیان به خاطر اینکه هدفشون جنگیدن با افراد و یا با کارگزاران نظام نیست، هدفشون مبارزه با خود نظامه، طرح شکایت‌هاشون از مسئولان اصلی انجام دادن. مثلا اگر نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت اطلاعات ضرب و شتم کردن زندانی سیاسی، رو طرح شکایت رو از وزیر اطلاعات انجام دادن، یا مثلا در زندان‌ها اگر زندانبان‌ها کاری کردن، طرح شکایت رو علی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه قضاییه انجام دادن. این شکایت‌ها در طی سال‌های اخیر انجام شده. درسته که به نتیجه نرسیده، به خاطر اینکه دادگاه‌های ما دادگاه‌های مستقلی نیست و آرایی که صادر میشه آرای کاملا ناعادلانه است، اما به صورت سمبولیک این شکایت‌ها انجام شده. اما درسته که نتیجه رسمی نداشته، نتیجه‌اش این بودی که در بسیاری از موارد اون افراد خاطی مجازات شدن و یا پای میز مذاکره اومدن نهادهای امنیتی یا سازمان زندان‌ها با زندانیانی که شکایت کرده بودن و امتیازاتی دادن، مثلا گفتن دیگه این نوع فشارها و این نوع آزار و اذیت‌ها رو ما اعمال نمی کنیم و اون افراد خاکی رو هم تعلیق کردن یا جابجا کردن و نتیجهش در همین حد باقی مانده. اما همین هم نتیجه‌ای بودی که در روند آزار و اذیت و دستگاه سرکوب در زندان‌ها تأثیر گذاشته و این مقاومت باعث شده که به نوعی شرایط زندانیان مطلوب‌تر بشه نسبت به قبل.
گفتگوی شنیدید با حسین رزاق، روزنامه‌نگار و فعال مدنی. دو نویسنده سرشناس امور جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل گزارشی مشروح درباره عملکرد موساد در استفاده از ناراضیان ایرانی برای پیشبرد اهداف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نوشته و میگه برخی جزئیات در مورد بکارگیری این افراد در جنگ 12 روزه با ایران برای نخستین بار است که فاش می شود. این دو نویسنده یوسی ملمن و دان راویو، نویسنده مشترک چند کتاب پرفروش درباره موساد و جامعه اطلاعاتی اسرائیل هستند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
یوسی ملمن و دان راویو در گزارشی که در سایت پروپابلیکا انتشار یافت توضیح دادند که چگونه تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل از جمله با تکیه به مهره‌هایی که از ایران و کشورهای همسایه ایران جذب کرده بود، طرح‌های نظامی به نوشته آنها به دقت طراحی شده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را در میدان نبرد عملی کرد. این دو نویسنده که تاکنون چند کتاب پرفروش درباره موساد منتشر کردند، نوشتند که گزارش آنها نتیجه گفتگوهایی است که با 10 مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین اسرائیل انجام دادند، بدون اینکه نام این منابع را منتشر کنند. موساد یا دفتر نخست وزیری اسرائیل که مسئول مستقیم تشکیلات اطلاعات و جاسوسی خارجی این کشور است، به این گزارش واکنشی نشان ندادند. در گزارش یوسی ملمن و دان راویو آمده است که در نخستین ساعت بامداد جمعه 23 خرداد که حملات گسترده اسرائیل در ایران آغاز شد، یک تیم کماندویی با هدایت یک جوان ایرانی آماده کمک رسانی به طرح حمله به رادارها و موشکهایی بود که برای محافظت از تهران و تأسیسات نظامی مستقر شده بود و همزمان در همین ساعت تیم‌های دیگری از کماندوهای آموزش دیده از سوی اسرائیل در سراسر ایران آماده حمله به تأسیسات دفاعی از داخل کشور شده بود. نویسندگان نوشتند که همکاران اسرائیل در این عملیات افرادی با انگیزه های مختلف بودند، از دلایل شخصی گرفته تا انگیزه سیاسی. برخی برای بنوشته آنها انتقام گیری از حکومت سرکوبگر و مذهبی حاکم بر کشورشان به این مسیر پا نهادند، اما برخی نیز انگیزه مادی داشتند یا موساد قول داده بود که درخواستشان برای درمان اعضای خانواده را برآورده کند یا برای برخوردار شدن آنها از فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه‌های خارج قول مساعد داده بود. بر اساس این گزارش، منابعی در موساد حاضر شدند از جوانی که هدایت تیم 70 نفره کماندوها در تهران در ساعات اولیه جنگ را بر عهده داشت، تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی او یاد کنند. سینته. بر اساس این گزارش، روز دوم جنگ گروه دیگری از همدستان موساد چه از ایران و چه از سایر کشورهای منطقه موج بعدی حملات در داخل ایران را آغاز کردند. این منابع ادعا کردند حملات کماندویی در جنگ به نیروهای هوایی اسرائیل امکان داد تا بدون از دست دادن حتی یک فروند هواپیما بمبارانهای خود را عملی کنند. این گزارش مدعی شده است که سینته که در یک خانواده کارگری در شهری کوچک در نزدیکی تهران بزرگ شد و به دانشگاه رفت، پس از بازداشت و شکنجه از سوی نیروهای بسیج از حکومت کشورش منزجر شده بود. بر اساس این گزارش، بعدها یک مأمور موساد با سینته ارتباط برقرار کرد و او را برای آموزش از ایران خارج کرد. سینته پس از ماها آموزش درست در آستانه حملات اخیر همراه با تیم کوچکش از راهی مخفی به ایران وارد شد و نقش خود را در عملیات پیچیده ایفا کرد. سینته از موساد خواسته بود یکی از بستگان نزدیکش که درمان او در ایران ممکن نبود از مراقبت‌های پزشکی برخوردار شود. موساد پذیرفت، زیرا این رویه را بارها و سالها برای نفوذ در گروه‌های افراطی فلسطینی آزموده بود. نویسندگان این مقاله میگویند که موساد پس از شناسایی یک عامل بالقوه برای همکاری، ابتدا با او در کشوری در همسایگی ایران مانند آذربایجان یا هند دیدار میکنند. گزارش دو نویسنده اسرائیلی به سرنوشت تیم‌های اعزامی به ایران اشاره نکرده است. در ماه‌های گذشته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بارها با اتهام ناکارآمدی مواجه شدند. مقامات و رسانه‌های ایران در هفته‌های گذشته درباره نفوذ موساد در جمهوری اسلامی هشدار دادند. علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین گفته است که نفوذ موساد در بخش‌های مختلف نگران کننده است و این در حالی است که به گفته او سازمان‌های اطلاعاتی به جای مقابله با این نفوذ سرگرم برخورد با نیروهای خودی هستند.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری نزدیک میشیم به ساعت 19:30 به وقت تهران. همکارم رویا ملکی اینجاست با مروری بر خلاصه خبرهای ایران و جهان. رویا،
مصطفی نیلی وکیل دادگستری از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی خبر داده است. آقای نیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شعبه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم کرده است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا ضمن استقبال از این تحول بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در همین رابطه علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات مرتبط با کریدور موسوم به زنگزور گفت: قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون او مانع احداث کریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد، چرا که به گفته او این کریدور نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر او در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران گفت: این عملیات بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغاز جنگی گسترده‌تر طراحی نشده بود. او توضیح داد که اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش دادن تنش و با هدفی روشن انجام شد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 تن از عوامل اصلی که به گفته او از موساد پشتیبانی می‌کردند در چند استان کشور خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرائم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان تحت نظر بازپرسان بررسی می‌شود.
سپاسگزارم از رویا ملکی با مروری بر خلاصه خبرهای ایران و جهان. اما استاد محمود فرشیان، نگارگر نامدار ایرانی، در سن 95 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. در همین زمینه همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
محمود فرشیان در سال 1308 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش با دیدن اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد میرزا آقا امامی برد و برای آموزش هنر به دست او سپرد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد عیسی بهادری تعلیم گرفت. پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب پرداخت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر با معیارهای جهانی رسید. محمود فرشیان پس از بازگشت به ایران کار خود را در اداره کل هنرهای زیبای تهران آغاز کرد و پس از مدتی به مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد. در این میان با کار و کوشش مداوم و خلق آثار شگفت‌انگیز، آوازه هنری او در ایران و در فراسوی مرزها گسترش یافت. استاد فرشیان در یک سخنرانی دوستانه در دانشگاه هاروارد آمریکا خطاب به دانشجویان ایرانی از کار و زحمات سالیان دراز خود گفت:
من یادم کوچیک بودم، می‌رفتم نقاشی یاد می‌گرفتم، 16-17 سالم بود. البته خدا کنه که این حمله بر خود ستایی نباشد، خدا میدوند از قلب بنده. بالای سر میز کارم نوشتم من باید نابغه بشم، البته نشدم، ولی سعی کردم که بشم، به کارهایی بکنم که در تاریخ هنر ماندگار بشه. من به جوانان عزیز، به نازنینانی که اینجا تشریف دارن، به راحتی هم زندگی اغلب نمی کنن، با سختی کار میکنن و سختی زندگی میکنن، درس میخونن. بعضیشون توصیه میکنم در هر درسی که میخونن، در هر علمی که دارن میآموزن، سعی بکنن، کوشش بکنن از دقایق زندگی خودشون واقعا استفاده کنن. من یادم سن شما های اخت جوانترم که بودم، شب و روزی 2 ساعت میخوابیدم، همش کار 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 کار. و حالا که به اینجا رسیدم میبینم که خدا رو شکر خدا من موفق داشت که بتونم یک اثری در هنر ایران بگذارم.
محمود فرشچیان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر با ابداع شیوه های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داد. او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها ساخت و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد. نقاشی‌های محمود فرشچیان آمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری است. وی با خطوط روان و ترکیب بندی‌های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می‌آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. رنگ‌های تابناک و مواجی که در آثار محمود فرشچیان دیده می‌شود، آیتی است از ابتکار که افسانه‌ای به نظر می‌رسد. آثار استاد فرشچیان در بیش از 100 نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبرو شده است. برگزاری نمایشگاه‌های پی در پی معرف شهرت ایشان در پهنه جهانی است، به گونه‌ای که موزه‌ها و کتابخانه‌ها و مجموعه داران شخصی و عاشقان هنر به داشتن قطعه‌ای از آثار او مباهات می‌کند. در ایران با تأسیس موزه فرشچیان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، آثار این هنرمند بزرگ در یک مجموعه زیبا با بالغ بر 70 اثر از آثار وی گردآوری شده است.
همکارم مهرداد میردامادی نگاهی داشت به زندگی استاد فرشچیان که امروز شنبه چشم از جهان فرو بست. اما در همین زمینه همکار دیگرم رویا ملکی در گفتگو با امیر صبوری، مورخ تاریخ شفاهی مقیم آمریکا، به زوایای زندگی این نگارگر برجسته اصفهانی پرداختند که با هم بشنویم.
آقای استاد محمود فرشچیان طوری که خودشون میگفتن، پدر ایشون یه روز دست ایشون رو میگیره میبره پیش حاج میرزا آقا امامی که بزرگترین نقاش اون زمان در اصفهان بودن. میبرنشون ایشون رو در یه بالاخونه بود و بعد پدر آقای فرشچیان به میرزا آقا امامی میگه که محمود به نقاشی علاقمند هستش، شما لطف میکنین که با ایشون کار بکنین. میگه که بله، ولی نقاشی کار خیلی سختیه، خیلی ممارست میخواد و اینا. باشه، شما برو یه آهو بکش فردا بیار. بعد آقای فرشیان که اون موقع خب کودک بودن دیگه، میگه من رفتم منزل و نمیدونم تا صبح نخوابیدم، اصلا شاید حدود 20 تا 30 تا آهو در شکلهای مختلف کشیدم. گفت اینو وقتی که من بردم بهش آقای امامی، یه نگاه به من کرد، گفت اینا رو رونویسی کردی؟ گفت نه استاد، چه رونویسی؟ گفت بشین اینجا، یه آهویی که من اینجوری میگم بکش. گفت وقتی که من این آهو رو کشیدم، آقا میرزا امامی بلند شد، منو بوسید و گفتش که آره تو خیلی استعداد داری، ولی به شرط اینکه جا نزنی. میگفتش که من مدت 4 سال فقط سیاه قلم میزدم و بعد رفتم به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان زیر نظر آقای عیسی بهادری، در اونجا بود، در اونجا که رفت از سال 1123 بود. میگو همه کار کردم، نمیدونم دست کشیدم، پا کشیدم، انسان کشیدم، کاشی های اصفهان، نقاشی های اصفهان کشیدم، هر کاری که خواستن کردم با میدان. بعد دیگه یه روزی گفتم که دیگه الان من میتونم رنگ و روغن کار کنم. گفتن دیگه آره، از این به بعد میتونی رنگ و روغن کار بکنی. یا اینها. میگفت در اون کارگاهی که ما بودیم با چه عشقی رنگا رو درست میکردیم. میگفت من این دستام همه پینه بسته بود، رنگها رو میگرفتم میسابیدم. یواش یواش من کارهایی رو که میکردم طوری شده بود که یک کار من روزی روی زمین بود اونجا و یا حاج آقا اومد گفتن که این کار منو کی گذاشته روی زمین اینا؟ گفت نه قربان، این یه کاری که من از روی کار شما کشیدم. اینجوری یواش یواش ایشون دیولوپ پیدا میکنن و میان از اصفهان به تهران و دیگه کارهاشون شروع میشه. ایشون شاید 51 نمایشگاه انفرادی داشته و بوده 77-78 تا نمایشگاه های عمومی داشته. به این ترتیب یواش یواش میشه یک هنرمند به تحقیق بی‌جانشین. و حالا کی دیگه مادر گیتی یک چنین هنرمندی رو واقعا عرضه بکنه به کشور ایران.
آقای صبوری، شما راوی زندگی هنری و شخصی آقای فرشیان بودید در مستند گنجینه شاهکارهای فرهنگ و هنر ایران. به نظر شما چه چیزی آثار آقای فرشیان رو از دیگران متمایز میکرد؟
ایشون نمایشگاهی داشت در چین، وزیر فرهنگ چین میگفتش که آقای فرشیان هنرمند جهانی هستن با کارهای فاخری که دارن، اصلا ما ایشون رو یک چینی قلمداد میکنه. آقای کوچرو ماتسورا مدیر یونسکو بود، میگفت کارهای ایشون اصلا یک معجزه هستش. مدیر کل بعدی یونسکو فدریکو مایور میگفتش که اصلا ایشون یک دید الهی داره. آقای فرشیان یک انسان بسیار بسیار بالا، شریف مذهبی هستن، نه یک مذهبی خوش، یک مذهبی روشن فکر، که ایشون یک هنرمند در معرض قرار میگیره. مثلا در زمان شاه کارهای ایشون یک جوری بوده که نظرهای بزرگان ایران رو جلب میکنه. در اون زمان خانم شهناز پهلوی کار ایشون رو توشیح کردن، 5 کتاب بزرگ نقاشی دارن، اینها رو ایشون توشیح کرده بود. بعد از انقلاب به ایشون یه مقداری خورده می گرفتن که چرا شهناز پهلوی کار ایشون رو توشیح کردن و نوشتن و اینا. بعد از انقلاب ایشون یک تصویری از عصر عاشورا کشیده بودن که بزرگان مذهبی جلوی این گریه کردن، باز به ایشون گیر دادن. همیشه در معرض بودند. ایشون در نیوجرسی زندگی میکردن، در اونجا هم یک مرکز فرهنگی اسلامی درست کرده بودن به نام مرکز فرهنگی اسلامی نور و دانش. هزینه اونجا رو برادرشون که یک انسان متمولی بود که خیلی کارهای زیادی هم کرده بود، ساخت مدارس و نمیدونم درمانگاه در ایران، کمک کردن. مقداری هم خود آقای فرشیان و دوستان یک مرکز فرهنگی رو در اینجا دایر کردم. فیلم پخش میشد، بچه های هنرمند ها میامدن اونجا موسیقی اجرا میکردن، خانوم ها میخوندن، جشن های نوروز، مهرگان، اینها برپا میشد. میخوام بگم که یک هنرمند خشک مذهبی نبودن.
چه بخشی از زندگی یا هنر آقای فرشیان رو دیدید شما که شاید در روایت های معمولی کمتر بهش پرداخته شده یا کمتر دیده شده؟
اون چیزی که من واقعا میتونم بگم در مورد شخصیت ایشون، بسیار انسان شریف و خاکی بودن، یعنی به هیچ وجه وجه اون خودستایی و خودنمایی و خودشیفتگی به هیچ وجه نداشتن، به طوری که در اصفهان بارها و سالها بهشون گفتن ما میخواییم دانشگاه اصفهان یک دکترای افتخاری بهشون بده. گفت به شرط این که اون دکترا رو مستخدم دانشگاه به من بدن. بسیار دست دهشی داشتن، فوق‌العاده، از چندین مراکز کرولال ها و نابینایانی که در ایران ایشون بازدید میکردن، وقتی اینها یک موسیقی رو جلوی ایشون اجرا میکردن ایشون همینطور عشق میریختن. یک انسان به تمام معنا انسان بودن، شریف بودن، خوش مشرب بودن، اجتماعی بودن، یک هنرمند والای معتقده، باید گفت که تقوا داشتن. و این هنرمند عالی قد با این مقام جهانی انقدر افتاده بودن که بسیار با هر کسی صحبت میکردن بلافاصله دستشون میرفت روی سینهشون، از جایی که تعریف میکردن واقعا میل نداشتن که اونقدرها ازشون تعریف بشه.
در مورد درگذشت استاد محمود فرشجیان، نگارگر ایرانی، همکارم رویا ملکی گفتگوی داشت با امیر صبوری، مورخ شواهی، مقیم آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، با هشدار درباره گسترش پدیده فرونشست در کشور اعلام کرد حدود 70% از 609 دشت ایران در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بیش از 300 دشت دچار فرونشست شدند. او علت اصلی این بحران رو برداشت بیروی از منابع آب زیرزمینی دونسته و خواستار تغییر الگوی توسعه و جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از ظرفیت شده. سخنگوی صنعت آب از تدوین بسته مدیریتی منابع آبی برای همه استان‌ها به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهور خبر داده و گفته در این برنامه سهم دقیق آب سطحی و زیرزمینی هر 31 استان تعیین شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست ساکن آمریکا.
در طول 4 دهه گذشته اصرار جمهوری اسلامی بر خودکفایی غذایی حتی اگر همراه بوده باشه با هشدارهای درباره میزان مصرف آب زیرزمینی، متاسفانه مجوزی داده است به برداشت بیش از حد از آبخانها و باعث شده که بسیاری از آبخانها تخلیه بشن و به واسطه همین، چون آبی که فاصله میان ذرات خاک رو پر میکنه در زیرزمین و آبرسها، وقتی از آب خالی میشه هوا جاشو میگیره و هوا نمیتونه وزن طبقات بالایی رو تحمل بکنه، پدیده فرونشست اتفاق میفته. این تراکمی که اتفاق میده و فرونشست که رخ میده معمولا غیر قابل بازگشت هست و نمیتوان اون رو جبران کرد. اما نکته‌ای که آقای بزرگزاده توجه نکردن بهش این است که راهکار احیا و مقابله با تخلیه در بسیاری از مناطق ارائه شده است، اما به این دلیل که خود ایشون در وزارت نیرو نقشی داشتن در پروژه‌های سدسازی و حاضر نشدن که بودجه‌های تخصیص آبخانداری، بودجه‌هایی که باید برسه برای مهار این پدیده فرونشست به اون پروژه‌ها برسه، راجع به این قضیه صحبتی نمی‌کنن. بله، امکان احیا هم وجود دارد در بسیاری از مناطق، یا اجازه بدن که اون مناطق از اون حدی که هستن بیشتر نشست نکنن. و این پدیده هست که میتواند با تغذیه مصنوعی، با مهار سیلاب‌ها، با روش‌های مختلف این اتفاق رو در حقیقت کنترل کرد. منتها خود دولت بزرگترین مانعش بوده، حتی بودجه براش تصویب شده اما بودجه رو مجموعه‌ای که ما به نام مافیای آب میشناسیم از طرح‌های آبخانداری و آبخیزداری منتقل کرده است به سدسازی و پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که خود اونها بزرگترین عوامل تخریب سرزمین بودند.
سخنگوی صنعت آب اعلام کرده با دستور مسعود پزشکیان بسته مدیریت منابع آبی برای هر 31 استان تدوین شده که بر اساس این بسته راهبردی سهم دقیق منابع آب سطحی و زیرزمینی در همه استان‌ها مشخص شده. این به چه معنی و به چه سمتی میره؟
این تداوم روش مدیریتی غلطی است که مدیریتش رو در سطح استانی تنظیم میکنه. ما 6 حوزه بزرگ در کشور داریم که هر کدوم از این حوزه ها تعداد زیر حوزه دارن و بعضی از استان ها در این حوزه ها و زیر حوزه ها مشترک هستند. مدیریت باید به صورت حوزه ای انجام بشه و شرایط هر حوزه به طور جداگانه بررسی بشه، نه از منظر مرزهای استانی، چون مرزهای استانی مرزهای سیاسی و غیر واقعی هستند. این فقط موقتا میتواند در بعضی از مناطق محدودیت های بیشتری اعمال بکنه، اما در نهایت به دلیل بی‌توجهی به شاکله حوزه ها به نظر من یک کار بی‌اثر.
با توجه به صحبت های عیسی بزرگزاده که گفته که هر لحظه در بیشتر شهرهای ایران ممکنه فرونشست اتفاق بیفته و مناطقی مثل اصفهان و کرمان رو ما داریم که به شدت دچار فرونشستن، که گفته شده که هم فشار کشاورزی و هم فشار صنعتی باعث فرونشست شده، کدوم بخش اولویت داره برای کاهش مصرف و اینکه مردم باید چی کار بکنن در این شرایط؟
هر شهر خصلت‌های خودشو داره، هر منطقه و اقلیم شاخص‌های خودشو داره. در منطقه اصفهان به این دلیل که کشاورزی وقتی که آب از کارون به زایندرود منتقل شد، گسترش پیدا کرد سطح زمین ها. حالا که آب کم شده، کشاورزان رفتن سراغ آبهای زیرزمینی و این باعث شده است که بخش عمده ای از آبهای زیرزمینی آبخان اصفهان برخار از بین برن و این نشست با سرعت بسیار زیادی رخ بده. در اونجا در درجه اول بخش کشاورزی خیلی اهمیت داره، بخش دوم بخش صنعت هست، یعنی آبی که حتی برای صنعت نیاد حساب کتاب درستی در طول دوره‌ها نداشته و الان تازگی ما میدونیم که حتی برای برنامه هسته‌ای هم آب زیادی استفاده شده. در کرمان مسئله وابسته است به مافیای قدرت و مافیای صنعت در کرمان که دارن آب رو از مناطق دیگر میکشن به سمت شمال کرمان، یعنی از محدوده جیرفت، حوضه جازموریان و همچنین آبهای زیرزمینی رو دارن استفاده میکنن. چیزی که در ایران مشخص هست، باندهای قدرت همیشه توانستن آب زیادی رو بردارن بدون اینکه پاسخگو باشن، حالا چه بخشی از شاکله قدرت بوده باشن یا وابسته بوده باشن.
با توجه به صحبت‌های شما، یا راه حل کوتاه مدت برای مقابله با بحران آب وجود داره برای اینکه مناطق بیشتری به فرونشست منجر نشه؟
تا زمانی که مردم ایران قدر هر قطره آب رو ندونن اتفاقی نخواهد افتاد. اگر بدانیم که به جای مصرف روزی 250 لیتر می توانیم زیر 100 لیتر مصرف بکنیم، آب رو بازچرخانی بکنیم و چند بار از آب استفاده بکنیم، حالا تصفیهش بکنیم درون خانه یا آب حمام رو دور نریزیم و برای دستشویی و برای استفاده دیگر ازش بهره ببریم، و اگر کشاورزان نوع محصول رو تغییر بدن و کل شاکله ساختار حکومتی دیدگاهش رو ببره به سمت توسعه پایدار، راه حل وجود دارد. اما نوع زندگی مصرف گرایانه بدون مسئولیت که در بسیاری از مناطق ایران توسعه پیدا کرده به نظر من مانع بزرگی است.
هزینه پیشگیری از فرونشست در مقایسه با هزینه جبران خسارت‌های ناشی از اون مثل تخریب زیرساخت‌ها چقدره؟ آیا امکانش وجود داره؟
ببینید، در جاهایی که شما بتوانید از طریق آبخانداری درون آبرفتا آب تزریق بکنید، ما در حد گستره‌ای که در کشورمون داریم حدود 15 میلیون هکتار هست. در این 15 میلیون هکتار که تقریبا 1/9 دقیقاً مساحت کشور هست، می توانیم هم مهار بکنیم فرونشست رو و هم آب زیرزمینی رو در اونجا ذخیره بکنیم با هزینه‌ای در کسر آب شیرین کردن و یا درست کردن سد و یا انتقال آب بین حوضه‌ای، چون بسیار روش ارزان قیمتی است، حداکثر $500 به ازای هر هکتار. اما در کشور ما به این دلیل که این روش ارزان قیمت هست و امکان دزدی براش نبوده در چارچوب مافیای آب، ازش خودداری کردن. همین آقای بزرگزاده و دوستانشون در وزارت نیرو بزرگترین موانع این پروژه‌های توسعه پایدار بودند. بله، راهکار وجود دارد، اما دولت هیچ علاقه‌ای به انجام اونها نداره.
آقای کوسر، با توجه به اینکه سخنگوی آب گفته با این وضعیت فرونشست‌ها یه دفعه ممکنه در بسیاری از شهرها زیر پای مردم خالی بشه و فرونشست صورت بگیره، مردم باید پیش از مواجهه با این اتفاق چه اقدامی رو انجام بدن؟
فرونشست اتفاق افتاده. اتفاقی که میفته بهش میگن زلزله خاموش. چرا؟ چون خونه‌ها ترک برمی‌دارن، بسیار از این اختلاف سطحی که تو خونه‌ها هست، حتی لوله گاز قطع میشه، لوله‌ها میشکافن و بخشی از خونه‌ها آسیب‌پذیر میشن که حتی ممکنه با یک تکان، با یک زلزله بسیار خفیفی هم این خونه‌ها بریزن رو سر مردمی که اونجا زندگی می‌کنن. مردم یکی چاره‌ای ندارن که یک، در حالت عادی تغییر مکانه که اگر بتونن دستشون به دهنشون برسه این کارو می‌کنن. اما نکته مهم‌تر این هست که یک، اگر مردم مانع برداشت آب زیرزمینی بشن، شما در اصفهان جایی هست که دارن از آب چاه بر می دارن برای کاشتن یونجه، برنج و دیگر محصولات که بسیار آب استفاده می کنن. در نتیجه بدون یک داستان قدرت دادن به مردم، مشارکت مردم و همکاری بین دولت‌های محلی و مردم، هیچ اتفاق مثبتی من فکر نمی کنم بیفته.
گفتگوی بود با نیک آهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست ساکن آمریکا، در مورد بحران فرونشست. گفته شده اکنون حدود 11% مساحت ایران تحت تاثیر فرونشسته و نزدیک به 39 میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق مختلف با خطرهای ناشی از این پدیده مواجهند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 2-0-420-72-59-70-000.
در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، هند با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین صادرکننده گوشی هوشمند به آمریکا تبدیل شده. طبق گزارش‌ها و در این بازه زمانی 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تأمین شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
اگر در سالیان اخیر چین به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشی‌های تلفن همراه به آمریکا شناخته می‌شد، اما اکنون هند جای این کشور را گرفته است. طبق گزارش‌ها در سه ماه دوم سال میلادی جاری 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تأمین شده و سهم چین در همین بازه زمانی 25% کاهش یافته است. جالب این که ویتنام هم با سهم 30% از بازار آمریکا از چین پیشی گرفته. همه اینها نشانه‌هایی از تغییر در زنجیره تأمین جهانی و فاصله گرفتن تولید کنندگان از چین است که در پی افزایش تعرفه ها و تنش های تجاری حاصل شدند. اپل برنامه دارد بخش عمده آیفون را امسال در کارخانه های هند تولید کند و در چند سال آینده حدود 1/4 کل آیفون های خود را در این کشور بسازد. این جهش در صادرات هند عمدتاً به دلیل حرکت سریع اپل به سوی تولید در این کشور در شرایط افزایش تنش های تجاری میان آمریکا و چین است. حجم تولید گوشی های همراه در هند هم نسبت به سال قبل 240% افزایش یافته. با این حال سیاست‌های احتمالی دولت آمریکا از جمله تهدید به اعمال تعرفه 25% بر گوشی‌های تولیدی در هند می‌تواند مسیر رشد فعلی را مختل کند. تولید کنندگان برای پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های احتمالی حجم زیادی از گوشی‌ها را به انبارها منتقل کرده و این امر رشد صادرات هند را تقویت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر بارها شرکت اپل را تهدید کرده بود که اگر تولید آیفون را به داخل خاک آمریکا منتقل نکنند، محصولاتش با تعرفه‌های بیشتری روبرو خواهند شد. این در حالی است که کارشناسان این مسئله را تقریباً غیر ممکن می‌دانند، چرا که چنین اقدامی قیمت آیفون را به شدت افزایش خواهد داد. رقبای اپل و گوشی‌های آیفون از جمله سامسونگ و موتورولا هم تلاش‌هایی برای انتقال خطوط مونتاژ گوشی‌های صادراتی به آمریکا در هند داشتند، اما روند آنها کنتر و محدودتر بوده است.
مهدی طاهباز از افزایش تأمین و صادرات گوشی هوشمند از هند به بازارهای آمریکا گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
واشنگتن پست در گزارشی به بررسی روشی ساده و مؤثر برای تقویت بدن، بهبود خلق و خو و کاهش فشار خون پرداخته. روشی به نام پیاده روی ژاپنی که حدود 20 سال پیش در ژاپن بررسی شد. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
پیاده روی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس، افسردگی و رسیدن به تناسب اندام است. اما نوع خاصی از آن به نام پیاده روی ژاپنی یا تمرین پیاده روی تناوبی اخیراً در تیک تاک وایرال شده و توجه تازه جلب کرده است. البته این روش نزدیک به 20 سال پیش توسط تیمی از محققان ژاپنی بررسی شد. یافته ها نشان دادند که افراد میانسال و سالمندی که 3 دقیقه با سرعت بالا و 3 دقیقه با سرعت کمتر به مدت 30 دقیقه در روز و حداقل 4 روز در هفته پیاده روی کردند، در مقایسه با افرادی که با شدت متوسط و یک نواخت راه می رفتند، فشار خون پایین تر، عضلات ران قوی تر و ظرفیت هوازی بهتری داشتند. شیزو ماسوکی، یکی از پژوهشگران، گفت این نتایج بعد از 5 ماه کاملا محسوس بود، در حالی که گروه دوم چنین پیشرفتی نداشتند. مطالعات جدیدتر از جمله پژوهش‌هایی در سال‌های 2023 و 24 روی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالمندان نیز نشان دادند که این نوع پیاده روی باعث بهبود چربی خون، انعطاف پذیری و استقامت قلبی تنفسی می شود. این شدت‌های متناوب ضربان قلب را بالا برده و فشار مفیدی بر قلب وارد می کنند که در دراز مدت باعث بهبود عملکرد قلب و کاهش فشار خون در حالت استراحت می شود. باربارا واکر، روانشناس سلامت، نیز میگوید پیاده روی آگاهانه در فضای سبز خود به تنهایی فشار خون را کاهش می‌دهد و خواب، تمرکز و خلق را بهبود می‌بخشد. اما اگر با ساختار هدفمند پیاده روی تناوبی ترکیب شود، تأثیر روانی بیشتری دارد. مزیت مهم این روش عملی بودن آن است. پژوهشگران تلاش کردند گروهی از شرکت کنندگان را وادار به پیاده روی مداوم با شدت بالا کنند، اما هیچ کس برنامه را کامل نکرد. همه آن را بسیار دشوار و خسته کننده دانستند، در حالی که بین 60 تا 90 درصد افراد توانستند برنامه پیاده روی تناوبی را به راحتی انجام دهند. بسیاری از افراد ممکن است هدف‌هایی مانند 10,000 قدم در روز را وقتگیر و دلسرد کننده بدانند، اما پیاده روی تناوبی با زمان کمتر همان مزایا را فراهم می‌کند یا حتی بهتر. برای شروع متخصصان توصیه می‌کنند آهسته و با احتیاط عمل کنید. دکتر میرعلی می‌گوید حتی دو نوبت 15 دقیقه در روز هم مؤثر است. هدف نهایی می‌تواند رسیدن به 150 دقیقه فعالیت هوازی در هفته باشد، ترجیحاً با افزودن دو روز تمرین قدرتی. با ادامه این تمرین زمان بازیابی ضربان و تنفس کاهش می‌یابد. تمرکز روی این است که چه مدت می‌توانید در شدت بالا بمانید و چقدر طول می‌کشد تا دوباره آماده شروع شوید. دکتر علی میگوید هر نوع پیاده روی مفید است، اما پیاده روی تناوبی ترکیبی از فعالیت جسمی، حضور در طبیعت، نور خورشید و تحریک حسی بیرونی است که آن را به بهترین شکل ورزش برای انسان‌ها تبدیل می‌کند.
در گزارش ملینا خورشیدیان اومده بود تنها 30 دقیقه پیاده روی ژاپنی در روز ممکنه به تناسب اندام شما کمک بکنه. اما با اتمام این گزارش به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو زودتر و سریعتر از همه جا در دست داشته باشین. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.